بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: عليك بالصدق فإنه خير مبني. امام فرمودن که بر تو باد بر صدق و راستگویی، به خاطر اینکه بهترین زیر بنای شخصیت انسان همین صدق و راستگویی است. خب بحث ما در مورد مفهوم ماده امر بود. عرض کردیم که کلمات فقها را، کلمات اصولیین را می توان بر دو قسم کرد: گروهی قائل به مشترک لفظی بودن ماده امر هستند، مانند مرحوم صاحب کفایه، مرحوم محقق صاحب فصول، محقق عراقی، هم در نهایت الافکار و هم در اوائل المقالات، و هم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات. کلمات صاحب فصول و محقق خراسانی را نقل کردیم، رسیدیم به محقق خویی، یعنی از جمله کسانی که قائل به مشترک لفظی بودن ماده امر هست، جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هست. مرحوم آقای خویی می فرماید که ماده امر به صورت مشترک لفظی وضع شده است برای دو معنا: یکی به معنای طلب خاص هست. مراد از طلب خاص یعنی طلب از غیر، یعنی از غیر فعلی را طلب کردن. بنابراین ماده ام وضع شده است برای طلب خاص که همون طلب از غیر هست، نه برای مطلق طلب که جامع بین طلب از غیر و طلب از خود باشد. نه برای مطلق طلب که جامع بین طلب از خود و طلب از غیر باشد و از نشده است. مثال برای طلب از خود مثل طالب العلم، طالب الزاله، طالب الحق و امثال اینها. ماده امر در طلب از خود که مثالهاش رو بیان کردیم استعمال نمی شود. خب پس بنابراین ماده امر به صورت مشترک لفظی وضع شده است برای دو معنا، یک معناش همین طلب خاص بود. دلیل محقق خویی این است که همین قدر که ماده امر بر طلب فعل از خود و از نفس صدق نکند، همین قرینه قطعی است که ماده امر برای جامع طلب فعل از غیر و طلب فعل از خود وضع نشده است. این معنای اول ماده امر. معنای دوم ماده امر شیء خاص هست. یعنی چی؟ یعنی چیزی که تقوام آن به تشخص و خارجیت است، چه اون شیء فعل باشد چه صفت باشد. ماده امر به این معنا گاهی بر شأن، گاهی بر حادثه، گاهی بر غرض و هاکذا ما بقیه معانی قابل انطباق است. مرحوم محقق خویی برای اثبات نظریه خود دو تا دلیل اقامه می کنند. دلیل اولی که اقامه میکنن این هست که لفظ و ماده ام به معنای اول که طلب خاص باشد قابل تصریف هست، قابل اشتقاق هست، ولذا هیئت‌های مختلفی مثل ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، امثال اینها از آن مشتق می شود. بنابراین ماده ام به معنای طلب قابل تصریف و اشتقاق هست، برخلاف ماده ام به معنای شیء خاص قابل اشتقاق نیست، چون شیء جامد هست، وقتی جامد بود قابل تصریف هم نخواهد بود. دلیل دومی که محقق خویی برای نظریه خود بیان می کند این است که امر به معنای طلب خاص جمع آن می شود اوامر، ولی امر به معنای دوم که شیء خاص باشد جمع آن می شود امور. اختلاف در جمع قرینه و شاهد بر مختلف بودن دو معنای امر هست. خب محقق خویی وقتی که با دلائل ثابت کردن که ماده ام وضع شده است به صورت مشترک لفظی بر دو معنا، می‌فرمایند که بر اساس آنچه که گفتیم و بیان کردیم لفظ امر به صورت مشترک لفظی نمیتواند برای معانی بیشتر از دوتا باشد، نمیتواند برای معانی متعدد و کثیر باشد. چرا؟ چون استعمال لفظ امر اولا در اون معانی کثیر که در کتاب‌های اصولی مثل کفایه بیان شده است معلوم نیست در اونا استعمال شده باشد، تا چه برسد به این که ماده ام به صورت مشترک لفظی برای اون همه معانی وضع شده باشد. بنابراین لفظ و ماده امر وقتی به صورت مطلق آمد فقط یکی از این دو معنا را که گفتیم دلالت می کند، یکی طلب خاص، یکی هم عرض کنم شیء خاص هست. اگر ماده ام بدون قرینه آمد آنچه که به ذهن تبادر می کند یا طلب خاص هست و یا شیء خاص هست، مگر اینکه قرینه برخلاف باشد. اگر قرینه برخلاف شد اون دیگه مطلب دیگری خواهد بود. کلام محقق خویی تمام شد و مطلب ایشون در کتاب محاضرات قسمت موسوعه ایشون جلد 43 صفحه 343 هست. خب ببینیم وجه اشتراک و وجه افتراق نظریه صاحب کفایه با مرحوم آی خویی چیست؟ یعنی وجه اشتراک و وجه افتراق کلام مرحوم صاحب کفایه با کلام مرحوم آی خویی چیست؟ وجه اشتراک اینها، این دو محقق، این است که هر دو قائلن که ماده امر به صورت مشترک لفظی برای طلب و برای شیء وضع شده است. بنابراین هر دو در این که ماده امر به صورت مشترک لفظی برای طلب و برای شیء وضع شده است هر دو مشترک هستند، ولی وجه افتراق کلام این دو محقق این هست که مرحوم صاحب کفایه آخوند خراسانی می فرمایند که ماده امر وضع شده است برای مطلق طلب و برای مطلق شیء، ولی مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که ماده ام وضع شده است برای طلب خاص، یک حصه خاصی از طلب، و همچنین وضع شده است برای شیء خاص و حصه از شیء. بنابراین تا اینجا کلام صاحب فصول، کلام صاحب کفایه، کلام محقق خویی را بیان کردیم. فرق بین این سه تا کلام را هم کاملا بیان و واضح کردیم. اما از جمله کسانی که قائل است که ماده امر مشترک لفظی است، مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه است. این محقق می فرماید که ماده ام وضع شده است برای شیء که یک معنای عام و کلی است و شامل تمام معانی می شود که در کتاب‌های اصولی مثل کفایه ذکر شدند، البته به غیر از طلب، شامل طلب نمی شود این شیء. بنابراین این محقق عراقی می گوید ماده امر وضع شده است برای شیء به معنای کلی و همچنین وضع شده است برای طلب. پس از نظر محقق عراقی ماده ام وضع شده است برای دو معنا، یکی شیء که معنای کلی است و دیگری طلب هست، منتها شیء شامل تمام اون معانی مختلف می شود به غیر طلب، طلب هم که دیگه شامل خودش می شود. بنابراین به نظر محقق عراقی ماده ام به صورت مشترک لفظی برای دو معنا وضع شده است، یکی شیء که عمومیت دارد، دوم طلب هست. محقق عراقی نمیپذیرند که ماده امر مشترک معنوی باشد. چرا؟ چون به نظر محقق عراقی بین شیء و بین طلب اگر بخواهد مشترک معنوی بشود باید قدر جامع وجود داشته باشد، و حال اون که قدر جامع بین شیء و بین طلب وجود ندارد. مرحوم عراقی رضوان الله تعالی علیه دو تا شاهد برای کلام خودشون می آورند. شاهد اول بر عدم وجود قدر جامع بین شیء و طلب این است که شیء و طلب از حیث اشتقاق و عدم اشتقاق مختلف هستند، یعنی لفظ امر به معنای طلب قابل تصریف هست و عرض کنم خدمت شما بله از او مشتق می شود، صیغه های زیادی از او مشتق می شود، فعل ماضی، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول و امثال اینها، مثل اینکه اگر ام به معنای طلب باشد امره، یعمرو، آمر، مأمور ازش اشتقاق پیدا می کند، برخلاف لفظ ام به معنای شیء. لفظ ام به معنای شیء می شود جزء جوامد محسوب می شود، وقتی که جزء جوامد محسوب شد چیزی از او مشتق نمی شود. پس اختلاف در اشتقاق و عدم اشتقاق دلالت می کند که ماده ام نمی تواند معنایش جامع باشد بین طلب و بین شیء، نمی تواند قدر جامع داشته باشد. خب شاهد دومی که محقق عراقی ذکر میکند این است که اگر ام به معنای طلب باشد جمع آن اوامر است، ولو جمع برخلاف قیاس است، ولی بالاخره جمعش اوامر است. ولی امر به معنای شی جمعش امور هست و این اختلاف در جمع معلوم می شود که نمی توان بین طلب و بین شی قدر جامعی درست کرد تا ماده ام برای قدر جامع وضع شده باشد و مشترک معنوی بشد بین طلب و بین شی. مرحوم عراقی می فرمایند که نعم ذالک کله به نسبت الى غیر المعنى الاول و هو طلب. این که ما گفتیم عرض کنم خدمت شما لفظ امر برای خصوص شیء هست که معنای عامی است، این نسبت به غیر طلب هست. و اما به نسبت الی، اما نسبت به طلب، فهو به امکان ایزن امرن من الامور و شیئا من الاشیاء. گرچه طلب هم ایزن یه شیئی است، شیئی برو صدق می کند. فکان من مصادیق ذالک العنوان العام العرضی، و طلب از مصادیق این عنوان کلی عرضی است، یعنی همون شیئ. ولكن الظاهر كونه موضوعا بإزائه بالخصوص أيضا، لكن ظاهر این است که امر وضع شده است به خصوص طلب أيضا، یعنی همون طوری که برای شی وضع شده برای طلب هم شی برای طلب هم وضع شده است. تبالا لوضعه لذلك المعنى العام العرضي، کما ان الظاهر هو کونه من باب اشتراک لفظی، کما اینکه لفظ ام که وضع شده است برای شی و وضع شده است برای طلب از باب اشتراک لفظی، دون الاشتراک المعنوی، به صورت مشترک معنوی نیست. چرا؟ به ملاحظت عدم جامع قریب بینهما، به خاطری که جامعی قدر جامعی بین طلب و شی وجود ندارد. کما یشهد، عراقی برای این گفتی خود دو تا شاهد می آورد. کما یشهد لذالک قضیه اختلافهما من حیث الاشتقاق و عدم. شاهدش اینه که امر به این دو معنا از حیث اشتقاق و عدم اشتقاق مختلف هستند. چطور؟ فانه به معنى طلب يكون معناه اشتقاقيا، به خاطری که امر به معنای طلب معنای امر معنای اشتقاقی میشه. فیشتق منه صيغ كثيره، مشتق میشود از امر صيغهای زیادی، من المصدر والفعل الماضي والمضارع و اسم الفاعل والمفعول، کما یقال امر یعمر و آمر معمور، این ازش مشتق می شود. به خلافه علا کونی به معنی شی، بر خلاف امر به معنای شی، فانه علیه یکون من الجوامد، امر به معنای شی می شود از جوامد و چیزی ازش مشتق نمی شود و قابل تصریف نیست. این شاهد اول عراقی. شاهد دوم عراقی، و ربما یشهد لذلک ایزن قضیت الجمع فیهما، شاهد بر مطلب ما که امر مشترک لفظی است بین شی و طلب، نه مشترک معنوی. شاهد دوم ما جمعی است که در این دوتا وجود دارد. من مجیئه علی الاول علی الاوامر و ان کان علی غیر القیاس و علی الثانی علی الامور. امر به معنای طلب جمعش می شود اوامر، ولی امر به معنای شی جمعش می شود امور. خیلی خوب. فلا ینبغی الاشکال فی کونه موضوعا بالخصوص لطلبه زن. بنابراین دیگه سزاوار نیست کسی شک کند و اشکال کند که ام وضع شده است برای خصوص طلب ایزن، مثل وضعش برای شی. پس از جمله کسانی که قائلند که ماده امر وضع شده است به صورت مشترک لفظی بین طلب و شی، مرحوم محقق عراقی بود که گفتیم کلماتش را. مرحوم عراقی همین مطلب را در کتاب اوائل المقالات هم بیان کرده. خب تا اینجا چه کار کردیم؟ تا اینجا گفتیم که تمام کلمات فقها اصولیون بر دو قسم می شوند. یک قسم مشترک لفظی را قبول دارند که تعدادی رو بیان کردیم، صاحب فصول بود، صاحب کفایه بود، مرحوم آی خویی بود و مرحوم آقاجادین عراقی بود. البته همین هایی که قائل به مشترک لفظی بودن هستند، اینا خودشون کلماتشون با هم دیگه فرقایی دارد که فرقاشون رو بیان کردیم. اما تقسیم دوم، گروهی دیگر از اصولیین قائلند که معنای امر به صورت مشترک معنوی است، مانند محقق نائینی و محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ما. هر دوی این محقق و دیگران قائلند که ماده امر مشترک عرض کنم معنوی است. خب مشترک معنوی است، افراد این مشترک معنوی چی هستن؟ مرحوم نائینی می‌فرماید که لفظ امر وضع شده است برای یک معنای واحد، اون یک معنای واحد کلی است و عام هست، که همون معنای واحد عام و کلی همون عبارتند از واقعه مهمه هست و تمام معانی دیگر به همین یک معنا برمیگردد. کلام محقق نائینی رو میتوان در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 133 پیدا کرد. بنابراین محقق نائینی بعد از این که پذیرفت ماده امر مشترک معنوی است، می‌فرماید یا بیایم بگوییم که ماده امر وضع شده است برای یک معنای کلی که جامع بین همه اون معانی است که اصولیین گفتند به غیر طلب. یعنی ماده امر وضع شده است برای یک معنای کلی که این میشه مشترک معنوی به غیر طلب، و همچنین برای طلب وضع شده است به صورت مشترک لفظی. بنابراین مرحوم نائینی در ابتدا میپذیرد که مشترک لفظی است ماده امر بین همه معانی، و اون واقعی مهمت قدر جامع بین همه اون معانی است. یا اینکه نه، بیاین بگویم که قدر جامع واقعه مهمه از بین همه اون معانی به غیر طلب، هم برای واقعه مهمه که معنای کلیست و هم برای طلب وضع شده به صورت مشترک لفظی. محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، بله، در فواید الاصول در ارتباط با این مطلب می‌فرمایند که لا یبعد ان یکون ذالک على نحو الاشتراک المعنوی بین تمام المعانی السبعه. هیچ بعید نیست که ماده امر به نحو مشترک معنوی بین تمام معانی سبعی که در کتاب‌های اصول از جمله کفایه آمده است، یا مشترک معنوی بین این همه معانی سبعه، او ما عدد طلب منها، یا اینکه نه برای معانی به صورت مشترک معنویست غیر از طلب از اون معانی. پنسبت به طلب چطور؟ میگیم نه، برای طلبم مستقلن وضع شده است. و انهو به نسبت علت طلب و ما ادا مشترکون لفظیون، ولی لفظ ام نسبت به طلب و ما ادای طلب از سایر معانی به صورت مشترک لفظی است. مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد 1 صفحه 128 این مطلب را مطرح کردند. پس بنابراین به طور خلاصه نظر نائینی در باب وضع ماده امر و به معنا و موضوع له ماده امر این است که در ابتدا مشترک معنوی بودن ماده امر را بیان می کند برای همه معانی از جمله خود طلب، ولی بعدن مشترک معنوی بودن آنها را بین همه اون معانی به غیر طلب و بین طلب میپذیرد و اون را بعید نمیداند. ولی این که بگوییم ماده امر مشترک لفظی است بین طلب و بین شیء، محقق نائینی را نمیپذیرد. چرا نمیپذیرد؟ چون شیء یک معنای وسیع و گسترده‌ای دارد، شامل جوامد هم می شود، در حالتی که به جوامد و اعیان امر گفته نمی شود. مثلا فرض کنید که می توان گفت زیدون شیعون، این رو می توان گفت، یک عین خارجی است و جوامد می شود گفت زیدون شیعون، ولی نمیتوان گفت که زیدون امران، زید از اعیان خارجی است، اطلاق امر اون صحیح نیست. پس معلوم میشود که یکی از معانی لفظ امر، عرض کنم خدمت شما، شیع نیست یا مشترک معنویست بین همه معانی حتی طلب، یا اینکه نه، مشترک لفظی است بین یک معنای جامع بین همه معانی غیر از طلب و بین طلب، و اون معنای جامع همون واقع است. در نتیجه در درجه اول مرحوم نائینی میپذیرند که مشترک لفظی است ماده ام، معناش مشترک لفظی است بین تمام معانی سبعه از جمله طلب، اون قدر جامع همون واقعی مهم است. اگر نه، بگیم که ماده ام وضع شده است برای یک معنای کلی و برای طلب، که اون معنای کلی همون واقعی مهم است، شامل همه معانی میشه به غیر طلب، و برای طلب وضع شده به صورت مشترک لفظی. خب تا اینجا در مورد مشترک لفظی معنوی بودن کلام مرحوم نائینی را بیان کردیم. اما از جمله کسانی که قائل هست به مشترک معنوی بودن ماده امر، مرحوم محقق اصفهانی است که شرح دادن کلام محقق اصفهانی طول می کشد و نیاز دارد به جلسه مستقلی. لذا تا اینجا ما قول اول، نظریه اول که مشترک لفظی بودن بود گفتیم، قائلین اون رو هم بیان کردیم، فرق بین اقوالشون هم ذکر کردیم، رسیدیم به تقسیم دوم که عبارتند از مشترک معنوی بودن باشد. ماده هم مشترک معنوی، کلام نائینی رو ذکر کردیم، رسیدیم به کلام محقق اصفهانی که دیگه وقت و فرصت تمام هست برای جلسه آینده انشاءالله تعالی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.